بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به نفس الامر بود، عرض کردیم به لحاظ بحثایی که در اصالت وجود و اعتبار ماهیت اومد، برداشتی علامه طباطبایی در موضوع نفس الامر کرده که به نظر ایشون پاره‌ای از مشکلاتی که پیشتر در مسئله نفس الامر بود حل و فصل میشه. توضیحات و تغییرها و اینها گذشت، بسیاریم به این قسمت که ایشون وقتی وارد بحث شد فرمودن که ما یه سطح از کار راجع به خود وجود داریم، یه سطح از کار راجع به ماهیات داریم، یه سطح از کار هم راجع به معقول‌های ثانیه فلسفی داریم. عرض کردم که این مراحلی که ایشون ترک کرده یه مقدار همپوشانی هم داره و باید مراقب این همپوشانی ها هم باشیم که وقتی آسیب فهم مطلب نزنه. ما اون بخش دوم از کار رو، یعنی سطح اول از کار رو مطرح کردیم، سطح دوم از کار رو در واقع توضیح دادیم، رسیده بودیم به سطح سوم. در سطح سوم رسماً ایشون میخواد بره در حوزه معقول‌های ثانیه فلسفی، که معقول‌های ثانیه فلسفی هم نفس الامریت دارن به عرض و به تبع وجود. وجود به ذات نفس الامریت داره، ماهیات بالوجود نفس الامریت داره، معقول های ثانیه فلسفی، حالا به حسب بیانی که خوشبختانه علامه اینجا آورده، این است که معقول های ثانی گاهی از اوقات مستقیم در ارتباط با وجود قرار میگیره، گاهی از اوقات به نحو مستقیم جزء ویژگی ها و احوال ماهیات هستند. این یکی از تقسیم بندی ها راجع به معقول های ثانیه فلسفیه. ما معقول های ثانی طیف هایی داریم، مثلا میگیم معقول های ثانیه منطقی، معقول های ثانیه فلسفی. حالا بچه میز اینها چجوریه چیکار بکنیم، در یه بحثی که یه مقدار بیشتر علامه بهش پرداخته مفصلتر وارد میشیم. خود معقول های ثانیه فلسفی هم طیف هایی دارن، یعنی تقسیماتی دارن. بخشی از تقسیمات برمیگرده به اون در واقع محلی که ما این معقول های ثانیه فلسفی رو از اونجا انتظام می کنیم، که در واقع همین معقول های ثانیه میشه احکام اونها، ویژگی های اونها. گاهی از اوقات محلی که ما این معقول ثانیه رو برداشت می کنیم نفس وجوده، یعنی وجود از اون جهت که وجود هستش یه سری ویژگی هایی داره. مثلا از جمله ویژگی هاش مثلا بحث وحدت. فرض کنید که یه وجودی حالت قوه‌ای داره، یه وجودی حالت فعلی داره. یا مثلا سیلان به ترقی صدر و متعلن، سیلان و حرکت از ویژگی‌هایی که در نفس وجود و از نفس وجود برداشت میشه، یا ثبات در مقابل سیلان. اینها مفاهیم، مثلا علیت، معلولیت. شما وجود باری تعالی رو که در نظر میگیرید یکی از مفاهیمی که برداشت میشه مبدئیت، علیت. چنانچه اگر وجودهای امکانی رو توجه بکنید یکی از مفاهیمی که برداشت میشه معلولیته، اونجا یکی از مفاهیمی که برداشت میشه غناه، اینجا یکی از مفاهیمی که برداشت میشه فقره. توجه داشته باشید خود اون وجود این ویژگی ها رو داره. اگه دقت بکنیم این فضای معقول ثانی که اینجا گفته میشه، شما بستری رو که در نظر گرفتید حالا دارید ویژگی های همین موضوع مورد مطالعه رو تحت بررسی و تحلیل دارید قرار میدید. ان شاء الله من یه خورده در طرفم بحث معقول ثالث و رابع و اینها هم یه جا بهانه بکنم یه صحبتی داشته باشیم. در اصل معقول ثانی این ما لیسه به اول دیگه، ممکنه که معقول ثانی باشه، ممکنه ثالث باشه، ممکنه رابع باشه. حالا به بهانه ان شاء الله یکم این رو توضیح خواهم داد. گاهی از اوقات محل انتزاع معقول های ثانی وجود، گاهی از اوقات محل انتزاع این دست از مفاهیم ماهیت و ماهیات هستند، مثل امکان ماهوی. یکی از بهترین مثال ها برای این بحث امکان ماهوی، یعنی امکان ماهوی که به معنای سلب ضرورتین هست یا یه بیان اثباتی که داره، استواء نسبت به وجود و عدم، این از خود ماهیت به ماه و ماهیت انتزاع میشه و برداشت میشه. اون وقتی که شما دقیقت عمیقتون رو به بعد ماهوی شی بدوزید، اینجاست که شما حالت استواء نسبت به وجود و عدم برداشت میکنید، نه از وجود. اتفاقا وجود ضرورت وجود توشه، چون وجود عین موجودیته، نمیشه استواء نسبت به وجود و عدم داشته باشه. حالا الکلام و یجر کلام میشه ما رو به جای دیگه میبره. در اصل بحث امکان ماهوی از متن ماهیت استفاده میشه. یا مثال دیگه که خود ایشون زد، الماهیت، یعنی ماهیت به معنی عام، نه ماهیت به معنی اهم، نه ماهیت به معنی خاص. ماهیت به معنی خاص مثل مقولات، جوهر، کیف، کم، زیر مجموعه، اینا رو میگیم ماهیت به معنی خاص. یه ماهیت به معنی اهم داریم، ماهیت به معنی لغوی، یعنی ذات هر چیزی. حتی راجع به عدم هم به کار میرم، مثلا میگن ماهیت عدم چیه. حتی راجع به وجود هم به کار میبرم، میگن ماهیت وجود چیه. توجه کردید؟ این معنا از ماهیت در همه جا هست. راجع به خدا هم میخوای حرف بزنی میتونی بگی، مثلا میگیم ماهیت خدا یه چیزی هستش که ما نمیتونیم بشناسیمش. این نه اون معنای اصطلاحی از ماهیته. توجه کردید؟ این معنای عام لغوی هستش که حتی مثلا شما میتونید بگید ماهیت وحدت چیه، ماهیت کثرت چیه. راجع به خود معقولهای ثانیه فلسفی میتونید واژه ماهیت به کار ببرید. این معنای عامه. یه معنای عام داریم. معنای عام چیه؟ الماهیت، یعنی حد الوجود بودن، نحوه وجود بودن، چیستی، چگونگی وجود بودن. این یک ویژگی همه ماهیت‌های به معنای خاصه. یعنی شما تمام ماهیت‌ها رو در نظر بگیرید، یه ویژگی مشترک داره. چیز جالبی، یعنی با اینکه ماهیت‌ها مسار کثرت هستن، اصلا موجب اختلاف اشیاء میشن، خودشون باز در یک چیز شریکن. چی؟ در اینکه چگونگی وجود رو توضیح میدن. این یک خاصیت عام تمام ماهیت‌ها هستش. این خاصیت عام تمام ماهیت‌ها معقول ثانیه، ولی محل انتزاعش کجاست؟ ماهیت‌ها، ماهیت ها هستن. پس بنابراین معقول های ثانیه فلسفی گاهی از اوقات از موتنش، موصوفش اینجوری بگیم بهتره، من تو موصوف وصف به نحو جوهر عرضی فقط نگیرید، موصوفش گاهی از اوقات وجوده، گاهی از اوقات موصوفش چی هستش؟ ماهیت هستش. این ماهیت موصوف به در واقع این دست از معمول ها و این معقول های ثانیه فلسفی هستش، معقول های ثانیه هستش که برداشت میشه. در واقع معقول ثانی حقایق، حقایقی که به عنوان ویژگی‌های یک شی محسوب میشن، دویده در او هستن، نه اینکه متن وجود جدا داشته باشن، اینجوری نیستن. توجه کردید؟ حالا با توجه به این بحث و البته تقسیمات دیگر هم میشود اینجا مطرح کرد، حالا علامه این دو تاشو مطرح فرموده. مثلا ما داریم معقول‌های ثانی برگرفته از معقول‌های ثانی. توجه کردید؟ یعنی معقول‌های ثانی ویژگی‌هایی ممکنه داشته باشه، یه تنوعاتی ممکن داشته باشه. باز خود اون میشه معقول ثالث، ولی همه رو میگن معقول چی؟ ثانی بهش اطلاق میکنن، چون یعنی معقول ثانی این مالیسه به اول. حالا در هر صورت این دست از مفاهیم نفس الامریتش کجاست؟ شیخ اشراق رسما میگفت اینا اصلا امور نفس الامری و واقعی نیستن، اینا ذهن تولید میکنه. توجه کردید؟ بعدی ها که اومدن مثلا در مکتب شیراز، اینا نه، یه خورده در واقع پای خارج رو به میان آوردن، گفتن نه اینجور نیستش که کاملا ذهن ساخته باشه، چون اگه ذهن ساخته باشه ما یه سری مشکلات دیگه پیدا میکنیم. اینا یک نفس الامریت واقعی دارن، نه اینکه ذهن اینا رو تولید کرده باشه. اینا من جلسه قبل عرض کردم، با توجه به اینکه بدونید تمام گزاره‌هایی رو که ما الان مورد مطالعه قرار میدیم که محمولش معقول ثانیه فلسفی هستش، ناظر به خارج بودا، ولی تو خارج پیدا نمیکردن. ناظر به وا، نه اینکه ناظر به فضای ذهن باشه، توجه که ناظر به واقع و خارج بوده. با اینکه ناظر به واقع و خارج بوده و با اینکه صدق و حق بودنش هم میفهمیدن، نمیتونستن در خارج پیدا بکنن. توجه کردید؟ تو فضایی که ما اصالت وجود اینا رو پیدا کردیم، علامه طباطبایی میفرماد که وقتی ما مسئله رو خوب پیگیری میکنیم، میبینیم همون وجودی که اصالتش رو ما در واقع تثبیت کردیم، او ما رو وادار میکنه، چون ارتباط این معقول‌های ثانی که مورد مطالعه قرار دادیم با اون وجود به گونه‌ای هستش که ما وادار میشیم، ذهن ما و عقل ما وادار میشه که اونها را واقعی بداند وراء فاعل شناسا، یعنی در نهایت بالوجود واقعیتشون رو پیدا میکنن. حالا یا مستقیما بالوجوده، یا اگر مستقیم بالوجود نبود بالماهیتی که ماهیت بالوجود تحقق داره. مثلا فرض کنید که ما میخوایم بحث بکنیم آیا اصلا الماهیت واقعیتی ورای فاعل شناسا داره یا صرفا امری فرضی، توجه کرد. یا مثلا امکان ماهوی، آیا امکان ماهوی اساسا نفس الامریت داره؟ خب ما باید کجا اینو پیدا بکنیم؟ باید در دل ماهیت پیدا بکنیم. ماهیت کجا باید پیدا بکنیم؟ باید در کنار وجود پیدا بکنیم، چون بالوجود موجوده. پس ماهیت بالوجود واقعیت پیدا میکنه و این احوال و ویژگی های ماهیت هم بالماهیت واقعیت پیدا میکنه. تو بالماهیت، چون خود ماهیت هم این واقعیت داشتن آریتیست برای او و از وجود گرفته، شما میتونید بگید همه اینها بالوجود واقعیت پیدا میکنه. پس ما تو مرحله سوم مسئله ثبوت و تحقق نفس الامری رو دامنشو خیلی وسیع کردیم، نه صرفا وجود، نه صرفا ماهیت، تمام احکام و ویژگی هایی رو که در ارتباط با وجود و ماهیت هستش، اونها هم این دایره ثبوت عام اونها رو پوشش میده. این مقدار از بیان علامه رو بخونیم، یه تذکراتی عرض بکنم تا ادامه رو ببینیم. ثم توسع العقل توسعا استراریا ثانیا. من راجع به توسع عقل، توسع استراری عقل اینو صحبت کردم، نباید اینها ما رو به اون سمتی بکشونه، یعنی تو فضای ذهن به ما و ذهن مجبور میشه که ذهن این کار رو بکنه. خب ذهن چرا مجبور میشه این کار رو بکنه؟ یه نکته ای تو نفس الامر و واقع هستش که ذهن رو وادار به این مسئله میکنه، توجه کردید؟ یعنی اینجا انفعال ضروری پیدا میکنه عقل نسبت به یک مسئله تا دامن ثبوت و تحقق رو هی داره گسترش میده، برخلاف این که میبینه اونی که از جنس تحقق و واقعیت فقط وجوده، اونی که از جنس واقعیت و وجوده فقط وجود، لذا ثبوت و وجود قشنگ او رو میگیره. ولی ذهن وادار میشه به خاطر پاره ای از مسائل که این ثبوت و تحقق رو تعمیم بده، منحصر ندونه فقط به اون چیزی رو که ذاتن از جنس وجود و وقوعه، اینو تعمیم میده به قسمت‌های دیگر، که ما این قسمت‌های دیگر رو در دو سطح معنا کردیم، در سطح ماهیت، در سطح احکام وجود و ماهیت، یعنی معقول‌های ثانی متخذ از وجود یا معقول‌های ثانی متخذ از چی؟ ماهیت. به اونها ما داریم چیکار می‌کنیم؟ تعمیم میدیم. یعنی وقتی سر رو بالا میاریم میگیم اگر گزاره‌های درست بکنیم که راجع به وجود باشه یا راجع به ماهیت باشه یا راجع به احکام وجود و ماهیت باشه، وراء فاعل شناسا یک نفس الامریتی دارد که ما گزاره رو با او بررسی بکنیم. مثلا بگیم فلانی اشتباه کرده، داره یک حکم فلسفی میده، میگیم اشتباه کرده. اون یکی یه حکم فلسفی دیگه میده، ما میگیم درست گفته. از با کجا میسنجیم؟ در حالی که این احکام راجع به خود وجود، به ما و وجود همچی نبوده. چجور ما داریم این احکام میدیم؟ میگیم اونا بالوجود واقعیت و نفس الامریت پیدا میکنه. ببینید عبارت رو؟ میگه ثم توسع العقل باشید این بخونم بعد ثم توسع العقل توسعا اضطراریا ثانیا. این ثانیا در مقابل اون اولا بود که این توسع اضطراری در ارتباط با تحقق ماهیت بود، توجه کردید؟ اون احکام هما جمیعا هم داشت اون بالا ها. ما گفتیم یه همپوشانی داره، در واقع تو همین قسمت های بعد میاد، مگه یه جوری توجیهش کنیم. ثم توسع العقل توسعا اضطراریا ثانیا به حمل مطلق ثبوت و تحقق. مطلق ثبوت و تحقق یعنی هر چی ورای فاعل شناسا واقعیت داره، این معناش اینه، نه فقط اونی که از جنس واقعیت و وجوده. هر چیزی که شما اگر بخواید ذهن رو حذف بکنید اون واقعیت داره، چه ذهن باشه چه ذهن نباشه، ادراک باشه ادراک نباشه، اون واقعیت داره، نه منحصرا اون چیزی که به ذات طرد عدم و نفی سفسطه میکنه. خب ثم توسع العقل توسعا اضطراریا ثانیا به حمل مطلق ثبوت و تحقق علی کل مفهوم، یعنی هر چرا که عقل میفهمد او را، کل مفهوم یستر رو الی اعتباری، عقل انسان مجبور میشه که او رو هم به حساب بیاره، او رو هم معتبر بدونه، اون رو هم در واقع اعتبار بکنه. کلمه اعتبار رو مواظب باشیم، تو همون فضای اعتباری که تو بحث اعتباریت مایت بودیم، تو همون فضاست. ببینید اصل مسئله انتزاعه. گفتم تو فرهنگ صدر و متعلم واژه انتزاع خیلی شایع شده، ولی اعتبار رو هم نگه داشتن. اعتبار بار ذهن رو شدید میکنه، در وجه که انتزاع پای خارج رو هم به میان میاره، البته پای ذهن هم در وسط هستش. انتزاع دو طرف داره، لذا یک کمی مسئله خارج جدیتر میشه، برخلاف اونچرا که به نحو متعارف الان خیلی از اوقات گفت میگن اینا انتزاعیاته، یعنی انتزاعیات یعنی یه جوجه مثلا که ذهن اینا رو خود به خود میسازه. اینجور نیست انتزاعی، اصلا فرهنگ فلسفیش این نیست. اگه بگید اعتباریت یعنی این معنا رو داره، این بهتره. اعتبارات یعنی لازم ما میگیم این علوم اعتباری مثلا میگن اصلا در دنیای ذهن و این فضاها شکل میگیره، اون یه داستان جداه. ما در این کلمه اعتبار که اومده به اون ریشه تاریخیش داره توجه میده، یعنی ذهن داره بهش توجه میده. در نظر شیخ اجراق این اعتبار صرف، در نظر دیگران یه مقداری پای خارج جدیتر میشه، تو فضای صدر که خیلی جدیتره. ایشالله که رسیدیم به معقولای ثانوی فلسفی، اون طرح متعارفی که هست و ارتقایی که صدر میده انشاءالله عرض خواهیم کرد. میفرماد در مرحله دوم ذهن انسان استرار در حمله مطلق ثبوت و تحقق پیدا میکنه بر هر مفهومی که عقل مستر میشود به اعتبار او به تبع وجود یا ماهیت. این به تبع عرض کردن یعنی به عرض، توجه کردید؟ به تبع وجود یا ماهیت هست. چرا وجود و ماهیت باید؟ چون برخی از این مفاهیم از وجود در میاد، برخی از این مفاهیم از چی در میاد؟ از ماهیت در میاد. بله اونایی که از ماهیت در میاد، چون ماهیت به تبع وجود موجوده، اونا هم چی؟ به تبع ماهیت موجودن، پس بنابراین همه به تبع وجود موجودن. اینه میگن مجاز در مجاز، توجه کردید؟ این بحث مجاز اندر مجاز یا وهم در وهم. خود وجود ماهیت در واقع مجازی و وهمیه، منتها مجازی و وهمی نفس الامری، نه مجازی و وهمی نفسی. مجازی و وهمی در حوزه نفس و ذهن و امثال اینا نیست، اونا مال ادبیاته، توجه کردید؟ اینجا بحث مجاز و وهمی هستش که ما به هستی و تکوین نسبت میدیم. خب حالا پس اونا خودشون چی هن؟ تحقق مجازی دارن. اون وقت این مفاهیم برگرفته از ماهیت چی هستش؟ مجاز در مجاز هستش. حالا مثلا این تعبیرها رو بگیم، مثلا دو مرحله حیث تقییدی میخوره. یه مرحله حیث تقییدی میخوره اینا به وجود موجود میشن، یه مرحله حیث تقییدی میخوره که اینا به ماهیت موجود میشن. پس بنابراین اینا با یه واسطه یه حیث تقییدی با حیث تقییدی وجود موجود هستن. این سبکیه تو. البته اینجا البته بحث دقیق فلسفی هم وجود داره که این حیثیت تقییدی در تقییدی و مجاز در مجاز به لحاظ هستشناختی چه اتفاقی میفته، بحثایی هست. مثل چی؟ که مفهوم عدم. چند تا مفهوم رو ایشون اینجا مثال زده. این مفهوم عدم بعدن مال من صفحات کتاب خودم زدم، صفحه 21، صفحه 64، صفحه 258 راجع به عدم بحثایی داریم. مخصوصا یک مسئله خیلی جدی در باب عدم هستش که ما چجور به مفهوم عدم دست پیدا میکنیم. این غیر از بحثی است که ما اینجا داریم ها. این ممکنه مخصوصا اگه این آدرس هایی که گفتم تعقیب بکنید، این اشکال یعنی این مشکل حتما به وجود میاد، چون اونجا داره یه سبکی رو پیاده میکنه که انسان چجور به مفهوم، یه بحث خیلی سختیه، چجور ما به مفهوم وجود میرسیم، چجور ما به مفهوم عدم میرسیم، چجور ما به برخی از مفاهیم دست پیدا میکنیم، چه عملیاتی نفس ما انجام میده تا به این مفاهیم برسه. این غیر از بحثی است که الان داریم راجع به نحوه تحقق، توجه کردید؟ ولی از دل اونها میتونید یه مقدار فضاهای واضح‌تری راجع به عدم به دست بیارید. منظور علامه در اینجا اینه که بالاخره عدم بالوجود موجوده، یعنی در هر صحنه اگر عدم، حالا این بحث نباید واردش بشیم، مثلا عدم مضاف داریم، عدم مطلق داریم، عدم مضاف بعضی میگن در واقعیت خارجی تحقق داره، بعضی میگن نه تو فضای ذهن عدم مضاف تحقق داره. حالا عدم مضاف اصلا چیه؟ توجه کردید؟ عدم مطلق چیه؟ اینا دیگه از شأن دوستان بالاتر و خوندن میدونن، توجه کردید؟ حالا در اونجا رسیدیم، باز داریم مثلا این فصل 4 همین مرحله اول راجع به عدم بحثای مفصلی آورده، عدم مضاف، عدم مطلق، اینا تو خارج محققن، تو ذهن محقق، اصلا بحث اینا. ببینید بالاخره عدم، حتی عدم مطلق، به خاطر نور وجود یک نحوه وجود و ثبوتی پیدا میکنه. ذات مثلا عدم مطلق که خیلی دیگه فضاش با چون میگه عدم مطلق، بعد یه گیر میکنیم که بالاخره این عدم مطلق، وقتی عدم مطلق هستش ما چجوری بهش اطلاع پیدا کردیم؟ میگیم بالاخره زید صدرام این رو داره، علامه این بحث رو داره، حالا ممکنه بحث دیگه هم بشه تر کرد. علامه و صدرام میفرمان نور وجود اینقدر وسیع و گسترده است که اون مقابل اطلاقی خودش رو هم به نور خودش روشن میکنه. بالاخره شما تو فضای ذهن هم که میرید نور وجود اونجا هستش، این نور وجود هستش که عدم مطلق رو یک سوسویی داده و او رو یه بروزی داده. پس بالوجود اینها متحققن. یعنی در واقع میخواد این بحث رو مطرح بکنه که هویت عدم به حسب هویت ذاتیش که عدمه. پس این عدم چجوری موجوده؟ میگیم به تبع وجود، به عرض وجود. توجه کرد به عرض وجود تحقق داره. حالا این که مثلا ما راجع به عدم، عدم یه معقول ثانی فلسفیه، میدونید که عدم که معقول ثانی فلسفیه از چی انتزاع میشه؟ مثلا تو عدمهای مضاف راحت میگیم که از یک وجود محدود انتزاع میشه. حالا راجع به عدم مطلق چه دقتایی رو باید اعمال بکنیم؟ اونا سرجا خودشه. در هر صورت عدم، مفهوم عدم که یک معقول ثانی فلسفی هستش، به عرض وجود شکل میگیره. حالا ممکنه برخی از تحلیل ها ما رو به یه سمت های دیگر هم ببره. این تو اینجا فصل چهار انشالله میاد. فصل چهار چون اونجا اصلا بحث همینه که ما میگیم مثلا عدم مطلق خبری از اون نیست، میگه چجوری خبری نیست، هی اونجا بحث هایی مطرح میکنه، اونجا این مسئله میاد. همونی که به لحاظ ذهنی، یعنی به لحاظ ذهنی، حالا صدرام، من بیان صدرام میگم، صدرام میگه که اول عدم مطلق عدم مطلقه، ولی شما اول یک ذاتی براش فرض میکنین، توجه که بعد میگه علم من متعلق به او هستش، سایه وجود علمی شما او رو متحقق و موجود کرده. و الا اصلا این که عدم مطلقه، عدم مطلق که نمیتونه که، عدم مطلق یعنی نه در ذهن نه در خارج، در هیچ کجا موجود نیستش، موجود نیست، نه وجود نیست، اصلا موجود نیست. در حالی که همین الان ما میبینیم عدم مطلق موجود شده، همین الان که شما دارید میگه عدم مطلق، عدم مطلق اصلا هیچ کجا وجود نداره، نه در خارج نه در ذهن. میگم نگاه هیچ کجا وجود نداره، شما نمیتونید بفهمید یعنی تو ذهن شما موجود شده. میگه بله، اینجا عدم مطلق همین مقداری هم که به لازم مفهومی میتونه شکل بگیره، باز به نور وجود هستش که متحقق میشه. توجه کردید؟ حالا باز عملیات این که ذهن چجوری به عدم مطلق پی میبره، مثلا وجود مطلق رو نگاه میکنه، مقایسه میکنه و نفی او میکنه، همه تو فضای فرض داره صورت میگیره، همه به نور، یعنی وجود مطلق داره به او وجود میده تو این فضا. پس بنابراین بالوجود متحققه، نه به حسب جنس ذاتی خودش که تحقق نداره، نفس الامریتی نداره، نفسیتی نداره. تمام گزارهایی رو که در خودش میفهم، احکام حتی اینا، مثلا شما میگید المعدوم المطلق لا، یو یک حکمی راجع بهش دادید، این حکم زیر سایه وجود هستش که میتونه داده بشه. اگر مسئله وجود مطرح نباشه، عدم مطلق نمودی به ذات نداره، وجود واقعیت و نفس الامریتی به ذاته، ولی عدم با مثلا این توضیحاتی که دادیم این سبکیه. یه مثال راجع به عدم زده، مفهوم عدم رو من عرض کردم، اون صفحات و آدرسایی که دادیم همش باید مواظب باشید. اونجایی که داره میگه عدم بالاخره بالوجود موجوده، حالا عدم مضاف یه داستان داره، عدم مطلق یه نرید تو اون عبارات ها که ببینید مثلا میگیم که ما از هست هست در میاریم و دو طرفشو هضم، اونا عملیات رسیدن به مفهوم عدم خالصه. توجه کردید؟ اون غیر از اینه. ما الان میخوام بگیم بالوجود واقعیت و نفس الامریت داره، اونو داریم مطرح میکنیم. ول ماهیت که مفهوم العدم، ول ماهیت، این مثال دومه. ما ماهیت رو از چی در میاریم؟ از ماهیت ها. این الماهیت، ماهیت من العام، معقول ثانی فلسفی متخذ از تمام ماهیت ها هستش. تمام ماهیت ها در این شریکن که ماهیتن، توجه در اینی که ماهیت ها با هم مختلف دارن، اون انسان، اون بقر، اون غنمه، ولی همشون ماهیتن، همشون چگونگی وجودن، همشون حد وجودن. پس بنابراین این میشه معقول ثانیه به تبع چی؟ چون گفت به تبع وجود یا ماهیت دیگه. مفهوم عدم به تبع چی میشه؟ وجود میشه. مفهوم ماهیت به تبع چی میشه؟ اون الماهیتی که در کنار وجود اون، یعنی ماهیت به معنی خاص، یعنی انسان، بقر، غنم، سنگ، آهن، اینها مد نظره. این ماهیتی که اینجا اومده، این به تبع اون ماهیت شکل میگیره. ول قوه ول فعل، بحث قوه و فعل از احکام وجود هستش. یعنی وجود به ما و وجود یا قوهیه یا حالت فعلی داره. بحثی که در قوه و فعل اینا مطرح میشه. پس بنابراین عقل در مرحله سوم مستر میشه به تبع وجود و ماهیت، معتبر بدونه، واقعی بدونه، موجود بدونه، مفاهیم معقول ثانی فلسفی را مثل مفهوم عدم، مثل ماهیت، مثل قوه، مثل فعل و احکام اینها را. مثلا نگاه کنید، چه بسا برخی از اینایی که الان داریم عرض می‌کنیم میشه معقول ثالث. مثلا ما میگیم العدم و علتان، بله میگیم یعنی العدم منظور عدم علت، علتون لعدم المعلول. ما علیت را از دل چی در آوردیم؟ عدم در آوردیم. بله عدم العله، عدم العله باز یه چیزی از دل او استخراج میشه و اون چی هستش؟ علیت از دل او. بله علیت از وجودم استخراج میشه، توجه کردید؟ ولی الان ما از چی استفاده کردیم؟ یعنی محل موصوفش رو عدم قرار دادیم، این میشه معقول ثالث. ولیکن ما همه رو میگیم معقول ثانی بهش میگیم و همه اینها بالوجود متحققه. اگر مسئله وجود نباشه عدمی در کار نیست و اگر عدم نباشه علیت عدم هم مطرح نیست. یا مثلا میگیم تمایز عدم، مثلا میگیم العدم متمایزون، مثلا هذا العدم متمایزون من سائر الاعدام. حالا این تو عدم های مضاف مثلا مطرح میکنیم. خب وقتی این بحث رو داریم مطرح میکنیم که تمایز رو داریم به عدم نسبت میدیم، اینجا به تبع وجوده، توجه کردید؟ حالا این چون تو حوزه عدم مضاف هستش همونجا که رسیم توضیح خواهیم داد. حالا تو ذهنه، آیا تو خارجه، وجود ذهنی منظوره، وجود خارجی منظوره، در جای خودش باید بحث بشه. پس بنابراین تصدیق به احکامشون، مثلا شما میگید که الماهیت مشترکتون بین جمیع الماهیات، این اشتراک یک مفهوم برگرفته از دل چیه؟ الماهیت به معنی معقول ثانی فلسفیه. خود اونم معقول ثانی فلسفیه، اشتراکی که از اینجا به دست میاد معقول ثانی فلسفیه، ولی معقول ثالثه. شما میگید معقول چی؟ ثانی. این احکامی هم که شما دارید مطرح میکنید، یا راجع به قوه یا راجع به فعل، مثلا میگید که هیچ وقت بالقوه با بالفعل جمع نمیشه، هر وقت بالفعل اومد بالقوه میره. این احکامی که مطرح میکنید، تمام اینها واقعیتش رو در نهایت از چی میگیره؟ وجود میگیره. چون الله میفرماد واقعیت و نفس الامریت یعنی نفی سفسطه. فقط سوفسطائی مطلق هستش که نفس الامریتی برای هیچی قائل نیست. شما وقتی میخواید به مرز نفس الامر بیفتید، یعنی به مرز وجود دارید میفتید، یعنی به مرز در واقع عبور از فضای سفسطه و ورود به فضای اصل واقعیت. علامه با این بحثا نفس الامر رو با چی گره زد؟ با اصل الواقعیه. با چی گره زد؟ با نفی سفسطه، با او گره زده و میگه نفی سفسطه چجور اولا و به ذات کار وجوده، پس نفس الامریت اولا و به ذات مالکیه؟ وجوده. ثانیم و بالعرض مال ماهیت یا احکام وجود یا احکام ماهیت و امثال اینها هستش. اینم که گفتیم، اینم واضح بده تو این توضیحات دقت کردید. مثلا گفته احکام وجود، احکام ماهیت، شما احکام احکامم بهش توجه پیدا کردید. چه بسا احکام احکام احکامم بهش چیکار بکنید؟ توجه بهش پیدا بکنید. مثلا بگید اشتراک که از دل اون بحث ماهیت در اومد، اشتراک مقابل اختلاف، توجه تقابل ازش در بیه. تقابل هم معقول ثانی است، این هم معقول ثانی هست. خب تو مرحله دوم گفتیم دیگه، این پس از مرحله دوم مرحله سوم پیش اومد. در مرحله دوم گفتیم که نفس الامریت و واقعیت ماهیت بالوجوده، اونو توضیح دادیم، درسته؟ با توجه به زمینایی که قبلا داشتیم اینا. حالا میگیم یه سری امور هستش که از دل ماهیت در میاد. خب با توجه به این که ماهیتم بالوجود واقعی و نفس الامریه، بس اونا هم نفس الامریت و واقعیت پیدا میکنن. الان بحث ما راجع به نفس الامریت و واقعیت ها، نه نحوه ارتباط اینا با ماهیت. اصلا اینا مهم نیست برای ما، مهم اینه که اینا چجوری نفس الامریت پیدا میکنن. نفس الامریت یعنی فاعل شناسا رو حذف بکنید، او یه چیزی هست، توجه کنید، این یه نفس الامریت. اگر یه چیزی فاعل شناسا حذف بشه، نابود بشه، توجه کنید، اون فایده نداره که، اون نفس الامریت نداره. فقط اون بحث غذایای ذهنی رو توجه داشته باشید، اون ما ذهن فوق ذهنی داریم، یعنی ذهن فوق، تعبیر خیلی زیبایی از لاجوادی، ذهن فوق ذهن، یعنی ذهن یه برتر میاد یه مرحله پایین‌تر رو مطالعه میکنه، اونجا دیگه واقعا صدق و کذب راه داره ها. یعنی واقعا ما در یه بستر ذهن داریم کارهای انجام میدیم، بعد میایم اون کارا رو مطالعه میکنیم. اینا کارهای فیلسوفانه است. بحث مهمی است که معقول‌های ثانیه منطقی اینا رو فیلسوف میفهمه و درک میکنه. مطالعات فیلسوفانه است. توجه کردید؟ حالا ما میایم این ذهنی که اینجا داریم اینو مورد مطالعه قرار میدیم، احوالاتش، ویژگی‌هاش، اینا شد استخراج میکنیم و در میاریم و امثال اینا. که لذا در اونجا نفس الامرش میشه چی؟ همون طبقه پایینتر، پایینتر والتر نداره، طبقه پایینتری که اون ذهن فوق ذهن اومده مطالعهش کرده، اون میشه در واقع در نفس الامرش میشه. خیلی خوب، تا اینجا وقتی علامه طباطبایی این سه مرحله توضیح داد، الان میرسه به مقام جنبندی از نظریه خودش راجب نفس الامر. اگر از علامه طباطبایی بپرسید نفس الامر از نظر شما چیه، میگه نفس الامر یعنی ثبوت و تحقق عام، که هم ثبوت و تحقق خاص رو بگیره، هم ثبوت و تحقق ماهیت رو بگیره، هم ثبوت و تحقق احکام وجود و ماهیت همه رو بگیره. یعنی هر چی که بالوجود واقعیت پیدا میکنه تمام اونها زیر مجموعه نفس الامره. پس بنابراین فظرف الذی یفرزه، این یفرزه رو اشتباه نکنید، این یفرزه به این ظرفه میخوره. چون این ظرف که مثلا فکر کنیم، چون مثلا ما مثلا میگیم الان مثلا بگید این چیزا تو عالم خارجه، درسته؟ آدم فکر می‌کنه خارج یه ظرفیه که این موجودات توش ریخته شدن. این فرض ماست. خارج غیر از موجودات خارجی نیست. یا مثلا ما فکر می‌کنیم ذهن یه ظرفیه که اینا توش ریخته میشه. نه نه، مثلا اون بچه که تازه داره ذهن پیدا میکنه، اولین امر ذهنی که اومد ذهنش درست شده، نه که چیزی باشه که باز اینا توش ریخته بشه. لذا وقتی توسع پیدا میکنه شما میتونید بگید توسع ظرفه. امیر بیان امیرمون داره که کل وعاین یزیغ و به ما جعل فی الا وعایشی نفس، هر چی توش قرار میدی بیشتر میشه، اصلا خودشه، چیز دیگه ای نیستش. این فرض ذهن ماست که یه ظرف و مظروف درست میکنه. لذا اینجا ما ایشون میخواد چی رو مطرح بکنه؟ بگه اون ثبوت عام ظرفه. خب این فرضیه، ثبوت عام واقعیه، غیر از همون چیزایی که ثابت است تو اون واقعیت، تو این پهنه واقع چیز دیگه نداریم، وجود داریم، مایات داریم، احکام اینا داریم، چیز دیگه نیست. یعنی ظرف جداگانه‌ای منظور نیست. فز ظرف الذی یفرزه العقل، پس ظرفی رو که عقل فرض میکنه او را برای مطلق ثبوت و تحقق، لمطلق ثبوت و تحقق به هذا المعنى الاخیر. چرا گفت به معنی اخیر؟ تو این قسم سوم هم پوشش بده. فالظرف الذي يفرزه العقل مطلق ثبوت و تحقق به هازل، چون مطلق ثبوت و تحقق رو تو مرحله دوم فقط پوشش میداد ماهیت را، تو این مرحله سوم بود که خیلی وسیع شد. فالظرف الذي يفرزه العقل مطلق ثبوت و تحقق به هازل معنى الاخير هو الذي نسميه نفس الامر، ما اینو میگیم نفس الامر. یه نکته رو دقت کنید، تو همین عبارات علامه تو اینجا اگه دقت کرده باشید، نفس الامر دو تا اصطلاح به کار رفته، تو همین عبارات گذروندیم. یه بار نفس الامر و امور نفس الامریه برای چی به کار رفت؟ فقط اون طیف سوم که فیلسوفان مشکل داشتن که واقعیتشون کجاست. خارج خیلی براشون روشن بود، ذهن براشون روشن بود، یه امور رو میگفته این نفس الامریه داره، نمیدونیم کجاست. واژه نفس الامر راجع اونا به کار رفته. چند بار در کلمات شد؟ سه بار در کلمات علامه اومده، من در ادامه هم میاد. خوب بود که ایشون یه شادم میخواد که همینجوری باشه، متن در واقع مندمج باشه. نفس الامر معنای عام داره که الان داره مطرح میکنه. یه بار میگیم نفس الامریه، یعنی میخوایم بگیم خارجی نیست، ذهنی نیست، نفس الامریه هستن. یعنی اون خارجی و ذهنی که عموم میپنداشتن اونا نیستن، ولی نفس الامریه داره و واقعیه. الان با توضیحات علامه طباطبایی روشن شد که امور نفس الامریه که شما حساب میگردید بالاخره یا میره تو کیسه خارج یا میره تو کیسه چی؟ ذهن. میره دیگه، بیش از این که نیستش که. فالظرف الذي يفرزه العقل مطلق الثبوت و تحقق به هذا المعنى الاخير هو الذي نسميه نفس الامر و يسع السوادق من الغزايا الذهنيه والخارجيه و ما يصدقه العقل ولا مطابقه له في ذهن او خارج. میفرماد این ظرفی که ما مشخص کردیم تمام غزایای صادق رو پوشش میده. این نه یعنی خود غزای صادق را، محکیشون رو، واقعیتشون رو. یسع السوادق من الغذای ذهنیه، غذایای ذهنیه این نفس الامر پوششش میده. چون این نفس الامر خیلی وسیعه، چی رو میگیره؟ ذهن رو میگیره، خارج رو میگیره، تحقق به ذات رو میگیره، تحقق بلعرض رو میگیره، تحقق بلعرض بلعرض رو میگیره. این یعنی نفس الامر. یسع الصوادق من الغذای الذهنیه و الخارجیه و ما یصدق العقل، اونایی رو که عقل قبول میکنه که اینا واقعیان، ولا مطابق له فی ذهن نو خارج. ولا مطابق له یعنی به لحاظ ذهن متعارف، به لحاظ فلسفه های متعارف حتما اینو توجه داشته باشید. چون اگه نداشته باشید، مثلا تو اون بحثی که از اولشون شروع کرد، مثلا گفت انسان موجوده، انسان کاتبه، اصلا رفته تو ماهیت. بر اساس برداشتشون موجودیت انسان میفته تو دستی که توسط عقل پیدا میشه. توجه کرد چی خواستم بگم؟ این از این بحث خواستم استفاده کنم که در نتیجه وقتی علامه طباطبایی این نتایجو میگیره، بالاخره همون ظرف خارج رو چاق میکنه، یا همون ظرف ذهن رو چاق میکنه، نه اینکه چیزی خارج از ذهن و در واقع خارج وجود داشته باشه. این بلاز برداشت متعارف که میگفتن ما یه چیزایی داریم واقعی است ولی نه تو خارج نه تو ذهنه، اینجور این سبکی. و یسع الصوادق من الغذای الذهنیه و الخارجیه و ما یصدقه العقل ولا مطابق له فی ذهن او خارج غیر ان الامور النفس. بله مطابقی در خارج و ذهن نداره، ولی با توضیحی دادیم روشن شد که امور نفس الامریه، این امور نفس الامریه رو به چه معنی استفاده کرده؟ معنی خاص. چرا امور نفس الامریه رو فقط مرتبط به اون دست سومی که دیگران درش گیر داشتن متوجه کرده، در حالی رو که خودشون فرمود نفس الامر یسع الصوادق من الغذای الذهنیه و کذا، پس معنای خاص و عام در واقع پیدا کرده. غیر ان الامور النفس الامریه یعنی دست سوم. اینجا رو توجه داشته باشید، یک مشکلی اینجا به وجود اومده و رهزنی و توضیحاتی و یک کشمکشایی. غیر ان الامور النفس الامریه لوازم و عقلیه للماهیات متقررتون به تقرره ها، الا اینکه این امور نفس الامریه که کأنه ایشون میخواد به دسته سوم اشاره بکنه، و الا امور نفس الامریه ای رو که داره ایشون مطرح میکنه از منظر کار خودش ماهیت و همه رو میگیره. الا اینکه امور نفس الامریه اینا لوازم عقلی ماهیات هست و متقرر به تقرر ماهیاته، یعنی وقتی ماهیات بالوجود موجودن، خب اونا هم بالماهیات موجودن، ماهیات هم که بالوجود موجوده، پس همه اونا چی میشن؟ متقرر میشن و واقعیت پیدا میکنن و در واقع متأصل میشن، اصالت عینیت نفس الامریت پیدا میکنن و میتونن مطابق قضایا باشن. ببین ایشون فرمود لوازم عقلیه برای ماهیات. ما یک قرائت یک کم رایج شده در دههای اخیر داریم که معقول ثانی رو میبره پشت سر ماهیت، یعنی معقول اول رو ماهیت در نظر، حتی اینا که تو خارجی اینا رو معقول اول نمیدونه، میگه حتما باید بود تو ذهن کلی بشه و بعد بشه معقول اول. این تأمل در هویت معقولیته. ما بارها عرض کردیم که این منظور نیست، بحث ما چیه؟ مدرکیته. توجه کردید؟ یعنی اینجا معقول به معنای در مقابل محسوس و متخیل نیست. حالا بحثش رو در جای خودش باید پیگیری کرد. گفته میشه که ماهیت وقتی تو ذهن میاد میشه معقول اول. خب طبیعتا معقول ثانی باید کجا باشه؟ معقول ثانی همش باید امور مترتب بر ماهیت باشه. این میشه فضای معقول ثانی. اولا خب این بیان، الان چون بحث ما راجع به معقول ثانی نیست مفصل بهش نمیپردازیم، ولی دقت کنید خود علامه طباطبایی فرمودن اون مفاهیم یا به تبع وجود است یا به تبع ماهیت. این تحلیلی که کم رایجم شده، پس در خصوص باری تعالی که ماهیت نداره ما اصلا معقولای ثانی فلسفی نداریم؟ راجع به حضرت حق سبحانه و تعالی که رسما فلاسفه پذیرفتن که ماهیت اونجا نیستش، اونجا وحدت فعلیت علیت چی اینا مطرح نمیشه؟ اساسا طرح معقول ثانی در پی این که تو فضای ذهن یه چیزی حاصل بشه و بعد در مرحله دوم، اصلا این فضای بحث معقول ثانی به معنای بحث فلسفیش نیست. حالا علامه طباطبایی این بحث رو که اینجا مطرح کرده میشه بیاناتی داشت، یا مثلا بحث وجود رو مطرح نکرده، یا اینکه یه بحثی که هست این هستش که ما اگر شما دقت کرده باشید تو بحث قبلی خود وجود را با اینکه اصیله از کجا میفهمیم و میابیم؟ در پناه ماهیات میابیم. یعنی ما اولا قوای ادراکی ما ماهیت ها رو میابه و لذا خود وجود رو میگیم معقول ثانیه. این بحث اگه یه جای صدر متعلین دیگه رئیس حصالت وجودی هاست دیگه، درسته بارها تو عبارتاشون هست که بابا مفهوم وجود نمیدونم اعتباریه، انتزاعیه و نمیدونم معقول ثانیه، این توجه نمیشه که بحثشون چیه. یعنی ما تو فضای ادراک وجودم ادراک مستقیم که با وجود نداریم، از دل تعین ها و ماهیات اون وجود رو میفهمیم. اگه این حرف رو بزنیم اون وقت احکام وجودم از دل چی استفاده میشه؟ ماهیات استفاده میشه. یعنی نحوه شکافت ادراکی ما از مدخل ماهیات صورت میگیره. ماهیات هم در خارج هستن هم تو ذهن هستن، هم ما تو تحلیل شهودی میتونیم این روند رو طی بکنیم، هم میتونیم تو فضای تحلیل مفهومی ذهنی میتونیم این مدار رو طی بکنیم و برسیم. ولی ما به لحاظ ادراکی دائما با قوالب سر کار داریم و از دل او چیزهای دیگر میفهمیم. حتی امر اصیل رو هم از این ناحیه میفهمیم، حتی امر اصیل و مفهومه بود. لذا بود که مثلا روی بیان عکس هم لذا بود که میگفتن الانسان موجودان، یعنی وجود رو به عنوان احکام ماهیات لحاظ میکردن. این به دلیل بود که ما وجود رو از دل ماهیت درک میکنیم. اگه این حرف رو بزنیم خب یکم مندمج میشه، بعد خیلی مندمج میشه. تازه شما بالا فرمودی به تبع وجود و ماهیت بلافاصله این بحث سنگین رو با یه نیشه قلم بخواید برسونید یکم سخت میشه. ولی در حقیقت اگر بخوایم جدی بشیم، یا باید بگیم علامه طباطبایی اینجا اون به تبع وجود رو نیاورده، یا باید این حرف رو بزنیم که من خودم معتقد به این حرفم، اون تا بحث دقیق خواهد شد. یعنی همه چیز، تمام معقول‌های ثانی رو که میخواد شما برداشت بکنید، حتی اونایی که به تبع وجود و موصوفش وجود هستش، حتی اونا رو میخواد تلقی بکنی، باید از لایه چی باشه؟ ماهیت باشه. بله؟ یه جایی رنگوشی که می سخت میشه و ما رأیتش این لا و رأیت الله قبل او و بعد او و معهو میشه. توجه کردید؟ ولل کلام تتمتون ستمر رو بکه انشاء الله تعالی. بله این حرف ایشون میفرماد تتمه‌ای داره که به تدریج خواهد اومد. تو حاشیه‌شون بر اسوار در جلد اول صفحه 215 این که حواله به بعد دادن مشخص کردن، ارجاع دادن به بحث‌های وجود ذهنی، به اونجا حواله دادن. ولی میشه هم به اونجا باشه هم اون آدرسایی که راجع به عدم دادیم، این لل کلام تتمتون ستمر رو بکه ان شاء الله تعالی، این کجا هستش؟ میتونیم بگیم تو بحث‌های وجود ذهنی ردیابی بکنیم، چون چه خودشون تصریح کردن در صفحه 215 از جلد اول اسوار تو حاشیه، و میتونه اون آدرسایی باشه که مراجعه به عدم مطرح کردیم، میتونه اونم باشه. خب این تا اینجا باشه. دو تا دیدگاه دیگر راجع به نفس الامر مطرح است، یکی دیدگاه خواجه نصیره و دیگری هم دیدگاهی است که حاجی سبزواری و مرحوم صاحب شوارق و اینها بهش متمایل شدن. این دو دیدگاه رو علامه مطرح و رد میکنه که برسیم ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
موضوع گزاره‌هایی که موضوعش معقولات ثانی هست ولی محمولشون غیر از وجوده، تو کدوم دسته؟
دسته سوم قرار میگیره. رضا گفته معقول ثانی، معقول ثالث و رابع و همه اینا رو بگیره. دیگه چون دسته چهارم درست نکرد، نگفت احکام احکام اینا رو نگفت، طبیعتا باید همه اینا رو پوشش بده. تمام محتویات بر اول اینجا بریزه،
باید بگن
ولی ایشون چون بحث مطلق ثبوت تحقق آورده اون بخش ساکت شده. به نظر ایشون تنافی نداره. به نظر ایشون وقتی شما میگید همه چی بالوجود تحقق داره، گزارهای درون ماهوی چی؟ اونا همه میگه بالوجوده. ایشون نگفته اینجا تنافی هم نداره.
باید بگن. منظورم اینه که اگر نگن دچار تنافی میشه. چرا؟ چون معنی نفس الامریت این دغدغه نفس الامریت،
ایشون نفس الامریت تمام اونا رو هم چی میدونه؟ باز بالوجود مجاز اندر مکرا
مثلا
یه چیزی نیست
که
به واسطه ماهیت. نه خود بله اون که بله
این سنخ تحقیلش چجوریه؟
هواشی
همین مجاز هم در مجاز، یعنی اون چه که به ماهیت متحرفه گفتیم اینی هست دیگه،
صرف ما طبیعی
یه صدر علامه نگفته
این بستر باید مرد این آنچه که موجود است بالماهیت این صرف تحققش تکبینن چجوریه؟ یعنی ما ماهیت بالوجود و صرف تحققش رو چشیدیم این هم توی خارج اونم میتونه یه مقداری بفهمه با اما بیانش چجوریه؟ یعنی این سنخ تحقق
مثل امکان ماوی امکان ماوی نگاه کنید به ماهیت از سر تا سر ماهیت انتظام که معقول ثانیشه نفادش نیست ماهیت نفاد وجوده ولی امکان ماوی که اون استوای نسبت به وجود و عدم باشه از سر تا سر ماهیت خود ماهیت نفاده از سر تا سر نفاد شما امکان ماوی در
تکوینش چی شدیه؟ الان میبینید من ذات ماهیت تصور کردم امکانه دارم
ذات ماهیت خاصیتش استوای نسبت داره
این درست
هرچی هست
استوای نسبت موجوده تو خارج دیگه
میتونه باشه
ماهیت بود اینم هست نحو تحقق امکان ماهوی به ماهیت چجوریه؟ یعنی تصورش
اندماجیش نفادیش نیست
این تو قضیه مثلا الوجود و واحدون الوجود و فعلیون این مطابقه اینها همون مرحله اولیه که تو حالا خود
ولی اگه بگید بالفعل موجود الفعلیت موجود الموجود مثلا الوجود الفعلی موجود
یعنی خود تصور محمول میشه نفت الامرش مرحله سوم
میشه سوم آره چون شما دارید چی رو دارید بحث میکنید این که آیا اینا موجود هستن یا نیستن
خود تصور محمول و آثار این محمول میشه مرحله سومی
ولی اگه شما راجع به وجود دارید حرف میزنید خصوصیاتش میگید میشه مرحله اول
حمله اینها بر خود وجود
میشه این کاریه که علامه کرده آدم مثلا دوست میداشه چیکار میکرده میگفت خود الوجود توجه کردید بیان علامه فوایدی داره نمیگم فایده نداره ولی همین خلطه‌ای که شکل میگیره چون علامه تو قسمت‌های بعدی بحث تحقق رو مطرح کرده پس تحقق اون احکام تو مراحل بعدیه ولی خود اینها به عنوان محمول‌های من صمیمه وجود که بگیری مرحله اول لاز کرده
اصلا تو بحث اصالت وجود اون مرحله‌ای که ما از واقعیت‌ها به واقعیت میرسیم کدوم مرحله است
یعنی یه واقعیت
چون ما وقتی از نفی سفسطه شروع می‌کنیم واقعیت‌ها رو می‌بینیم دیگه اون موقع واقعیت‌ها دیده میشه بعد
نه وقتی که نفی سفسطه میکنیم الواقعیت رو کار دارید اصلا تنوعش رو کار ندارید
خب ما با تنوع نفی سفسطه میکنیم
حتی اگه با تنوع نفی سفسطه میکنیم به توجه به جهت تنوع نمیکنید چون همشون دارن میگن ما واقعیتیم و سفسطه نیستیم به اون جنبه توجه دارید وقتی جهت دیگر رو بررسی میگید دیگر ولش کنید من اون گذاشتم یه همه حالا تکسرها سر در میاره
شما فهمیدید که معقولات ثانی تو اون درجه سوم تو مرحله سوم مثلا قرار میگیره و این طرف هم وجود رو معقول ثانی میگیرید ولی شما در جواب ایشون گفتید که مرحله اوله
بله
دستم کوتاه از مرحله
اول فرق میکنه با این دو تا وجوده عینیت وجوده آره اون حقیقت عینی وجوده سر رو برام میگه ما از خود اون وجود یک مفهوم وجود در میاریم
وقتی ما الوجود و واحدون عینیت وجود واحده
ببینید معقول ثانی دو تا بحث این معقول ثانی بحث سرش نحوه شناساییه از این ممکنه اون یک چیز باشه ولی از این ور که میای اون معقول ثانیه از اون ور که میری من نمیگه معقول اول چون واژه معقول اول اون بنیاد هستیه اشکال نداره امری که ریشه هستی هستش به لحاظ فضای شناسایی معقول ثانی باشه چه تو فضای مفهوم چه تو فضای علم حضوری من اینجوری است
اون ریشه که اصلا معقول نیست ریشه هست من کاری ندارم
معقول یعنی فهم توجه کنید احترام ما تو بحث‌های معقول اول و ثانی از ساختار معرفت و ادراک به شناسایی رفتیم توجه کردید تو بحث اصالت به اعتباری اصلا کار به این نداریم تو بحث اصالت به اعتباریت میخوام ببینیم بنیاد اصلی چیه روبنا چیه زیربنا چیه لایه‌ها چیه اینا رو داریم بحث می‌کنیم حالا هیچ اشکال نداره که چیزی در از اون منظر بنیاد هستی باشه از این منظر معقول ثانی باشه
پس جواب این سوال که الوجود و واحدون این الوجود شما با همون مرحله اول نفس الامر بشه
آره همون مرحله اول چون ما تو بحث نفس الامر ما داریم واقعیت اونا رو بررسی میکنیم
قضیه ای که وجودش بشه تو مرحله سوم معقول ثانی لحاظ بشه اون چه قضیه ای
الواحد و متقابل میشه
مثلا چی؟
مثلا وجودیه که معقول ثانی باشه و نفس الامرش هم بشه همون مرحله سوم که بقیه معقول ثانی هست.
او یعنی مفهوم در واقع اگه به حوزه ادراک مثلا برمیگرده. یعنی مثلا در مثلا راجع مثلا شما راجع به بحث اون میدونید که اونجا بحث اکسل هم مطرح از ماکسل هم قبول نداریم، علامه اکسل هم قبول داره. مثلا ما میگیم الانسانو موجودان، درست علامه فرمود این اینجوری نیست، الوجود و انسانانه. اگه این حرف رو بزنیم در واقع علامه میخواد تو بحث معقول ثانی یه در واقع بحثایی رو پیش بیاره، یه حقیقتا نباید این رو تو مرحله ثانویت قرار بدید. این بحث بزرگواران فرمود معقول اول بر اساس اثرات وجود، از آقای جوادی من خودم هنوز مطمئن نشدم که ایشون نظرشون چیه، ولی ایشون میفهمد بر اساس وجود دیگه وجود معقول ثانی اصلا نیست، توجه کردید؟ وجود معقول اوله. این سبکی ایشون توضیح داده معقول اوله. خب حالا با دیدی که مفهوم نظرشون چیه ممکنه ایشون مثلا بحث اکسل هم رو اینا رو که مطرح کرده این بحث ها، چه بحث ها که این تمایل وجود داشته باشه، ولی تو کلمات صدر اینجور نیست. در کلمات صدر در این که اصالت وجود مطرح، خود وجود معقول ثانیه، خود وجود یعنی ما تو بهله دوم ادراک میکنیم و درک میکنیم، معنی از دل او رو به دست میاریم. این سبکی. حالا راجع به خود وجود ما میگیم موجودون دیگه، منتها موجودون در حد جنس ذاتش این حرف رو داریم. نفس الامر چیه؟ خودم وجود دیگه، دیگه نمیتونه مرحله سوم نیست، اون مرحله اوله.
حاجا اگه بگیم الواحد و مقابلون للکثیر، این تصدیقیه که مرحله
تمام احکامی که راجع به خود وجود پیاده میکنیم و علامه تو مرحله اول آورده، از جمله چی؟ موجودیت. راجع کردی از جمله خود موجودیت و وحدت و فعلیت رو میخواد شد
سامیم که این الواحد و مقابلون للکثیر این میشه تصدیقی که مرحله سومه.
آره سومه، مثلا اون میشه معقول، اون تقابلی که از دل وحدت با کثرت در میارید اون چی هستش؟ اون معقول ثالثه، ولی نمیگن ثالث، همون میگن ثانی. این تو مرحله، یا مثلا علیتی که از دل عدم در میآوردیم اینجوری اونا میشه ثالث، میشه شدم رابع وجود داشته باشه و هستش، اینجوری نیست، خیلی بیشتر میشه.
نه سوال امر اینجوری مطرح نکنیم و بحث یعنی خانه نمیشه. گفتم این سوال خام که نسبت به واقع داشت بودش، میگفت مثلا این علیت فهم کنیم، فلان فهم کنیم، فلان فهم کنیم، و بیان میگیم که آقا این اگه شما نتونی ما به ازای خارج شد من نشون بدی، من میگم این انفعالت خام بوده، انفعال پخته
یا اصلا فعال من بودم، بخاطر اصلا این وقتی غفلت از این نفس الامر بشه بحثایی به وجود میاد در حیث اینکه ما اصلا علیت اینا تو خارج نداریم. اونا نمیتونن جرأت نداشتن اینو بگن، فیلسوفان ما میگفتن نه واقعیت من نمیتونم غیر از این بگم، این هست ولی نمیدونم چه جوری تو خارجه.
کسایی که دارن میان فضا رو میبرن سراغ ذهنیت و اینا میکنن، کم کم داره نفس الامرشون هی باریک میشه،
زیغتر میشه دیگه، زیغتر میشه و اونا رو ذهنی میدونن، اصلا نفس الامری نمیدونن، بس بوکز و اصلا معنا نخواهد داشت.
ذهنی میدونن یعنی اینکه آقا ما اصلا ما به ازای خارج براش نداریم، حتی من شای انتظار نداریم.
نه غرب که این اتفاق افتاد، ولی در غرب رسما یا دست کم احتمال جدی این معنا رو داره.
یعنی ما همین این سوال درست کنیم، یعنی آقا نفس الامر رو به من نشون ندادی، اگه گفتی ما به ازای خارجیش دقیقاً کجاست؟ من میگم اصلا چرت داری میگی.
آره ممکنه چیز دیگه هم اضافه میکنه، خطا رو اضافه میکنه، یه چیز دیگه اضافه میکنه، یا باید به دستگاه فلسفی میرسه، به دستگاه معرفت.
حالا این گزاره که ما میگیم بعد نجوم معنیش تو نفس الامر پیدا کنیم.
آره دیگه ما با گزاره رو باید مفهوم
کنیم. اگه موضوع ما شد معقول ثانی نفسانش که مثلا معقول ثانی
در خارجه،
در وجوده دیگه.
آره در وجوده یا تو ماهیته
معقول ثانی اون باید بریم نفسال امر اون دوره خود.
آره باید همون جا
تو اون بوده، نفسال امر شد
دوتا نیست. ممکن که یکی از دوتان گفت شد ما مرحله چهارم درست بکنیم بهتره یا مرحله پنجم درست بکنیم بهتره، توجه کردید؟ ایشون یه سره اون تو سوم رفته یه سره همه رو گفته این سبکی.
بالاخره برمیگرده به وجود.
بالاخره برمیگرده به وجود. تا وجود باش نیاد اونا واقعیت نخواهند. حس
تقییدی اینجا ما میگیم.
حس تقییدی میگن.
اگه حس تقییدی بگیم پس اونجا که ما میگیم